ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی فدریکا موگرینی میگوید او در سفر به تهران موضوع حقوق بشر را پیگیری خواهد کرد. برگزاری یک کنسرت موسیقی دیگر در شهر مشهد لغو شد. و مراسم ادای سوگند نخست وزیر جدید پاکستان برگزار شد. سخنگوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید در سفر خانم موگرینی به تهران موضوع حقوق بشر نیز پیگیری خواهد شد. این اظهارات واکنشی به درخواست سازمان عفو بین الملل است که روز پنجشنبه از فدریکا موگرینی خواست تا در سفرش به تهران خواستار آزادی فعالان حقوق بشر شود و به شرط در خطر نیفتادن زندانیان با آنان دیدار کند. عفو بین الملل همچنین از اتحادیه اروپا خواسته بود تا در قبال سرکوب‌ها در ایران موضعی سختگیرانه‌تر اتخاذ کند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قرار است روز شنبه برای شرکت در مراسم ادای سوگند حسن روحانی و همچنین گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران سفر کند. حامد زمانی، خواننده موسیقی پاپ، میگوید کنسرت او که قرار بود شامگاه پنجشنبه در شهر مشهد برگزار شود، به خاطر شیطنت‌ها لغو شد. به گفته این خواننده، قرار بود این کنسرت در آیین‌های تولد امام هشتم شیعیان برگزار شود و گروه او حتی با حذف چندین ساز از روی صحنه نیز موافقت کرده بود، اما نهایتاً با انجام این کنسرت اعلام مخالفت شد. خبر لغو این برنامه در حالی منتشر می شود که در روزهای اخیر انتقادها به لغو کنسرت شهرام و حافظ ناظری در قوچان به شدت بالا گرفته و صدها تن از فعالان موسیقی از لغو شدنهای پیاپی برنامه های هنری به شدت انتقاد کردند. احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد و نماینده آیت الله خامنه ای در استان خراسان رضوی بارها گفته است که اجازه برگزاری کنسرت موسیقی در این استان را نخواهد داد. مراسم ادای سوگند شاهد خاقان عباسی به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان به همراه اعضای کابینه اش روز جمعه در حضور ممنون حسین رئیس جمهوری این کشور برگزار شد. آقای عباسی جانشین نواز شریف شده است که هفته پیش از سوی پارلمان پاکستان به خاطر دست داشتن در پرونده فساد مالی از مقام خود برکنار شد، اتهامی که آقای شریف آن را رد می کند. نخست وزیر جدید پاکستان از متحدان نزدیک نواز شریف است و اعضای کابینه اش را از بین اعضای کابینه سابق یا از متحدان نزدیک آقای شریف انتخاب کرده است. یک کمیسیون وابسته به سازمان ملل میگوید نسل کشی داعش علیه اقلیت ایزدی در عراق و سوریه همچنان ادامه دارد و اقدامات جهانی در این باره کافی نبوده است. کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد با تشدید درگیری‌ها برای آزادسازی رقه در شمال سوریه، اعضای داعش در تلاشند پیش از فرار زنان و دختران ایزدی را که در اسارت داشتند به فروش برسانند. اغلب این زنان حدود 3 سال پیش در شهر سنجار، محل سکونت ایزدیان در شمال شرق عراق، به اسارت داعش درآمدند و 3000 تن از آنان به زور به سوریه و به ویژه شهر رقه منتقل شدند. به گفته مقام‌های رسمی افغانستان، حمله طالبان به بازار صرافی در ولایت هلمند به کشته شدن دست کم 5 مأمور امنیتی منجر شده است. این حمله بامداد جمعه در بخش گرشک در ولایت هلمند روی داد و شمار مهاجمان دست کم 3 نفر گزارش شده است. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بخش گرشک در ولایت هلمند در هفته‌های اخیر شاهد درگیری‌های متعددی بین نیروهای دولتی و شبه نظامیان طالبان بوده و حدود 2 هفته پیش نیز حمله اشتباهی هواپیماهای آمریکایی به کشته شدن 16 تن در این منطقه منجر شد. اسحاق تندرو رئیس اتحادیه صیادان ایران به خبرگزاری ایلنا گفته است از وضعیت 2 صیاد بوشهری که روز دوشنبه در آبهای قطر بازداشت شدند هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. اسحاق تندرو با اشاره به اینکه شناورهای صیادی کشورهای دیگر نیز در نزدیکی آبهای ایران تردد می کنند، گفته است آنها برخلاف شناورهای ایرانی رادار، بیسیم و سایر تجهیزات پیشرفته در اختیار دارند و به گفته او کمتر با خطر توقیف مواجه می شوند. در ماه‌های اخیر شماری از ماهیگیران کشورهای همسایه خلیج فارس از جمله ایران، قطر و عربستان سعودی در آب‌های یکدیگر بازداشت شدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری به دخالت احتمالی روسیه ربطی نداشته است. آقای ترامپ شامگاه پنجشنبه در ایالت ویرجینیای غربی در جمع طرفدارانش گفت بیشتر مردم می‌دانند که در ستاد انتخاباتی ما هیچ فرد روسی نبود و به خاطر روسیه نبود که ما پیروز انتخابات شدیم. رئیس جمهوری آمریکا طرح موضوع دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را توهینی به مردم، کشور و قانون اساسی ایالات متحده توصیف کرد. دونالد ترامپ پیشتر حزب دموکرات را متهم کرده بود که برای توجیه شکست خود موضوع دخالت روسیه در انتخابات را به دروغ مطرح کرده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظات دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه ساعت 6 باشید با اجرای نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می باشه.
این خنگش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
صف صف 42 صف 2 21 12 24 54 سلام میکنم به شما. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک عصر جمعه دیگه. ممنونم که ما رو انتخاب کردید. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شنونده یک ساعت ششم دیگر هستید. حل و فصل مسئله هسته‌ای، رفع حصر، حمایت از زنان، تسهیل بازگشت ایرانیان از خارج از کشور، حذف ممیزی پیش از چاپ کتاب، احقاق حقوق شهروندی، حمایت از سازمان‌های صنفی و مردم نهاد، بهبود وضعیت اقلیت‌ها، بهبود رابطه با کشورهای منطقه خلیج فارس، بازگشایی خانه سینما، مهار رشد تورم و بهبود وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی، تنش زدایی در روابط بین الملل، جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رفع فیلترینگ از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، بهبود سرعت اینترنت، بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، مهار قیمت مسکن و بسیاری دیگر. اینها بخشی از وعده‌هایی بود که 4 سال پیش حسن روحانی رو به کرسی ریاست جمهوری ایران رسوند. حالا در پایان یک دوره 4 ساله پرسش اینه که حسن روحانی تا چه حد در عمل به وعده‌هاش موفق بوده؟ این جمعه در آستانه آغاز دور دوم ریاست جمهوری او از شما میپرسیم نمره حسن روحانی چنده؟ 00420221122454 شماره تلفن ماست. مستقیم در این برنامه میتونید با ما صحبت بکنید و نظر خودتون رو درباره موضوع برنامه با ما، کارشناسان برنامه و سایر مخاطبانمون در میون بگذارید. امروز در این برنامه 2 مهمان داریم، 2 تحلیلگر سیاسی، حسن شریعت مداری از آلمان و محمد جواد اکبرین از فرانسه. سلام میکنم به شما آقای شریعت مداری عزیز و ممنونم که همراه مایید.
خواهش میکنم. منم سلام به شما دارم آقای اکبرین و همه شنوندگان عزیز.
آقای اکبرین، از اینکه همراه ما هستید از شما هم سپاسگزارم.
ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و مهمان بزرگوارتون جامعه شریعت مداری.
جناب شریعت مداری، روزه بدید از شما شروع بکنم. با توجه به وعده هایی که میتونیم بگیم حسن روحانی رو تونست روی کرسی ریاست جمهوری البته بعد از گذر از فیلترینگ شورای نگهبان برسونه، فکر میکنید در پایان یک دوره ریاست جمهوری اگر نگاه کلی بخواید داشته باشید به وعده ها و اونچه که عملی شده چه نمره میتونید بدید به آقای روحانی؟ چه کارنامه ای رو میتونید براش متصور بشید؟
من فکر میکنم که اساساً مردم هم این موقعی که رأی میدن میدونن که بسیاری از این وعده هایی که برای برانگیختن اونها داده شده عملی نیست، حتی اگر قصد جدی برای انجام اون به وسیله رئیس جمهور وجود داشته باشه، نه در دوره او بلکه مادامی که جمهوری اسلامی بر سر کار است و ولی فقیهی داره که با استناد به اصل 110 و بر فراز اصل 110 و با عبور از اصل 110 بسیاری از اختیارات رو به خودش اختصاص داده و وجود قدر قدرتی مانند سپاه در همه عرصه‌های اجتماعی سیاسی و اقتصادی یک چنین وعده‌های قابل تحقق نیست. در بهترین حالت یک رئیس جمهور از قدرت اجرایی فقط 25% اون رو در تصرف خودش داره، ولی مسئله یک مسئله اخلاقی است که چگونه یک رئیس جمهور صرفا برای جلب آرا چنین وعده های بلندی را که خود هم معتقد هست و میداند که نمیتونه انجام بده چنین بیپروا میده، نه تنها در اون دور بلکه در دور اخیر انتخاباتش. و این چه احتیاج روانی که مردم ما خودفریبی میکنن یا احتیاج واقعیست که برای بدتر نشدن اوضاع گول وعده هایی رو میخورن که با آسانی قابل پیگیریست که در تعادل موجود قدرت که قابل تعویض در یک دوره ریاست جمهوری حداقل نیست و شاید هرگز قابل تغییر در چارچوب جمهوری اسلامی نیست، این وعده ها قابل تحقق نیست.
آقای شریعت مداری، اگر بخوام حرف شما رو جمع بکنیم، پس با توجه به تمام این صحبتی که مطرح کرد و وعده هایی که من بخشایی و نمونه هایی از اون رو اول برنامه خوندم و گفتم، فکر میکنید که آقای روحانی در واقع کاملا ناتوان بوده از برآورده کردن وعده هایی که داده بود 4 سال پیش؟
نخیر، در حدود قدرتی که داشته ایشون حداقل در زمینه اقتصادی سعی کرده که از اون سقوط آزاد دوره احمدی نژاد که به خاطر دور زدن تحریم ها مورد توافق شورای امنیتی که خود ایشون هم جزوش بوده و سیاست اقتصادی بوده و رهبری هم خودش رو همدل میدیده جلوگیری بکنه، در حدودی توانسته این کار رو بکنه، در حدودی توانسته که با اروپا روابط درستری برقرار بکنه، هرچند با آمریکا اوضاع به همون بخامت مانده، همچنین توانسته است اینجا و اونجا در حقیقت در سطح گفتمان حداقل چیزهایی رو مطرح بکنه که قبلا نبوده. فضای سیاسی ایران هم خب نسبت به دوره احمدی نژاد مقدار بسیار کمی تغییر کرده. این تغییر مقداری به خاطر عملکرد ایشون، مقداری به خاطر این واقعیت که نظام‌های اقتدارگرا فازهای انقباضی و انبساطی در سیاست اجتماعی شده.
بسیار خب آقای شریعت مداری، اگر اجازه بدید ما برمیگردیم صحبت می‌کنیم با شما. اجازه بدید که در همین جای برنامه صحبت‌های آقای اکبرین رو هم بشنویم در مورد بحثی که مطرح می‌کنیم. آقای اکبرین، صحبت‌ها رو شنیدیم، شما چه نمره می‌دید با آقای روحانی؟ وعده‌های آقای روحانی تا چه حد از نظر شما برآورده شده؟
من فکر می‌کنم که قبل از هر چیز باید توجه داشته باشیم وارد بحث بسیار پیچیده‌ای شدیم. یعنی ما در کشوری زندگی می‌کنیم که ساختار حقیقی و حقوقیش به گونه ایست که دولت از یک طرف میتونه از زیر بار مسئولیت شانه خالی بکنه، یعنی بگه من یک سری جاها تلاشم رو کردم ولی نتونستم. در این حال این واقعیت هم وجود داره که در کشور ما برخلاف تجربه های دموکراتیک رأی مساوی با قدرت نیست. ببینید، در تجربه های دموکراتیک اگر شما بالاترین رأی رو بیارید یعنی بالاترین قدرت رو دارید و هر میزانی که به رأی شما اضافه بشه یا از رأی شما کم بشه به میزان قدرت شما بستگی داره و زیادش میکنه یا کمش میکنه. در کشور ما قدرت یه جای دیگه هست و رأی ملازمه با قدرت نیست. اینها وضعیت رو اونقدر پیچیده میکنه که ما در نمره دادن به دولت دچار مشکل میشیم.
خب بعد همون بحث پیش میاد آقای اکبرین عزیز، همون بحث پیش میاد که آقای شریعت مداری بهش اشاره کردن که پس چرا این وعده ها مطرح میشه؟ آقای روحانی که بهتر از هر کسی میدونه دایره قدرت خودش چقدر است در سپهر سیاسی ایران، چرا باید اینها مطرح بشه؟ بعد
ببینید، البته بخشی از وعده هایی که دولت داده موفق بوده یا درش به توفیق نزدیک بوده که حالا در طول برنامه احتمالا وارد جزئیات هم خواهیم شد، اما در کلان ماجرا گفتمانسازی بسیار مهمه که آقای شریف مداری هم بهش اشاره کردن. ببینید، گفتمانسازی با شعار دادن فرق میکنه. بحث این نیست که دولت یه شعارهایی داده تونسته یا نتونسته، مسئله این استش که طرح بعضی از موضوعات در کشور ما واقعا به حیات و آینده این کشور بستگی داره. بعضی از حرفها در قبل از دوم خرداد 76 در این کشور تابو بود، ممنوع بود و اصلا نزدیک شدن به اون حوزه ها هم جرأت میخواست، ولی بعد از دوم خرداد 76 تبدیل به گفتمان رایج شد. در دوره آقای روحانی چیزهایی که در دولت آقای احمدی نژاد اونقدر روش تبلیغات شده بود، مثل مقاومت و ایستادگی در مقابل دیگران به هر قیمتی، که نتیجه شده بود فقر و بحران و محرومیت کشور، اینها بالکل قبح هجوم به اینها ریخته شد و رایج شد در گفتمان عمومی که نخیر، عزت مردم با این شعارها برآورده نمیشه. من این گفتمان سازی رو اصلا چیز عادی نمیدونم و فکر میکنم دولت روحانی موفق بوده در
سرش. بسیار خوب، ممنونم از شما که همراهی میکنید. هر دوی شما، آقای شریعت مداری و آقای اکبر، نرزه بدید که بریم نظر چند نفر از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم، برگردیم بحثمون رو پی بگیریم. امروز صحبت میکنیم دوستان درباره کارنامه حسن روحانی در حالی که در آستانه آغاز دور دوم ریاست جمهوری او هستیم. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. مثل همیشه از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونید با ما تماس بگیرید. در تلگرام به شناسه @fardagram میتونید پیام خودتون رو برای ما به طور صوتی ارسال کنید تا در طول برنامه پخش بکنیم، و همینطور در اینستاگرام رادیو فردا زیر پست مرتبط نظرتون رو میتونید بنویسید. اگر برید به فیسبوک، صفحه فیسبوک رادیو فردا، اونجا میتونید صدای ما رو مستقیم با گزینه فیسبوک لایو بشنوید و همونجا هم میتونید کامنت نظر خودتون رو بنویسید. در طول برنامه تا جایی که امکان داشته باشه این نظرات رو خواهم خوند. اجازه بدید که شنونده روی خط بیاریم، آقای محسن رو. به شما سلام میکنم آقای محسن عزیز، و نظر شما چی هست درباره نمره آقای حسن روحانی؟
الو،
بفرمایید، روی خط هستید. نظر شما درباره کارنامه حسن روحانی بعد از یک دور ریاست جمهوری؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگانتون. متاسفانه حرفا و شعارهایی که آقای روحانی تو این مدت به اون دادن فقط در حد همون حرف و شعار موند. ما هیچ کدوم حرفایی که ایشون گفته بودن و قولایی که به اون داده بودن، چه دوره اول به حساب ریاست جمهوریشون، هیچ کدوم رو ما به حساب اجرایی ندیدیم توی دولتشون، چه در خصوص سیاست خارجیشون مثل برجام و اینها، چه در خصوص مسائل اجتماعیشون مثل بحث مسکن و بحث اشتغال و
آقای محسن، شما فکر میکنید که مثلا حل و فصل برنامه اتمی برای حسن روحانی یک موفقیت به حساب نمیاد، یا به عنوان مثال بهبود روابط نسبت به دوره آقای احمدی نژاد با اتحادیه اروپا و در دوره البته با دولت آمریکا تا وقتی که اوباما سرکار بود؟
واقعیتش ما بهبود روابطی که میبینیم وقتی روی جامعه اثری نداشته، برای به حساب مردم ما هیچ تأثیری نداشته، بحث اقتصادیش هیچ فرقی با حالشون نکرده. خب روابط میخوایم که داشته باشیم یا نداشته باشیم، وقتی که مردم ما مشکل دارن چه رابطه داشته باشیم که نداشته باشیم هیچ فرقی با حالمون نمیکنه.
بسیار خب آقای محسن، از شما تشکر میکنم که روی خط رادیو فردا اومدید با ما مستقیم و زنده صحبت کردید از شاهرود در ایران. 00420221122454 شماره تلفن ماست. اجازه بدید که بریم سراغ تلگرام و یکی دو تا نظر هم اونجا بشنویم. نظر مهدی رو میشنویم، یکی از کاربران شبکه‌های مجازی رادیو فردا.
به نظر من نمره آقای روحانی از 10، من اگه بخوام بهشون نمره بدم، نمره 1 رو میدم. اون یه نمره هم به خاطر برجام. در باقی زمینه ها من هیچ نمره‌ای به آقای روحانی نمیدم. من با 40 سال، حدود 40 سال سن و 13 سال سابقه کار، الان نزدیک 4 ساله که بیکارم و هیچ درآمدی هم ندارم. مدرک منم مهندسی شیمیه. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون.
بسیار خوب، همونطور که گفتم @فرداگرام شناسه ما هست در تلگرام. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم پیش از این که باز هم بریم سراغ دنیای مجازی و بعدش هم میهمانانمون. آقای سپند رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای سپند عزیز و نظر شما چه هست؟ نمره قبولی شما میدید با آقای حسن روحانی یا خیر؟
سلام، منم پذیرا باشی. یه تیتری زده بود یکی از روزنامه‌ها دیروز و زده بود قبولی خرداد. من توی سایت ها که میدیدم آقای روحانی نه تنها قبولی خرداده، باید گفت شاگرد اول خرداده. ببینید طرف های مقابل ما رو امتحان را اگه میخواییم نمره بدیم و اون بر بگیم کیا بودند یا عملکرد چی بود، یک سری عملکرد درست و مثبت و نتایج و بهره برداری خوب از این 4 سال انجام شده. طبیعتاً در یه جاهای دست ایشون بسته بود. جناب شریف نادری اشاره کردن. ببینید مثلا در مسئله حذف آقای روحانی واقعاً دستش بسته است.
خب چرا این وعده داده میشه پس آقای سپند؟
ببینید این وعده عملی میشه. من اینو مطمئن هستم که این وعده هم عملی میشه و کارهاش داره انجام میشه. ببینید همین که تونسته 4 سال مقاومت کنه در مقابل افرادی مثل مثلا آقای نمیدونم علم الخدا، اینها رو بتونه فقط مقاومت کنه در مقابلشون، این نمره خیلی بالایی میخواد. چون دانستن این که اونها چی میگن خودش یه فرهنگ لغات خاصی میخواد. یعنی واقعا این از این ورم باید حساب کنیم. توی مسئله هست جناب آقای شریف مداری بهتر میدونن. پدر بزرگواری ایشان از محصورینی بود که در همین رژیم بود و من خاطراتی دارم. فقط یک جمله کوتاه در پرانتز میخوام بگم که من در افتخار داشتم تو اون ماهای آخری که پدر بزرگوارشون در بیمارستان بودن در خدمتشون باشم. برای ایشون هم پیغام خصوصی گذاشتم که اون خاطرات رو به ایشون منتقل کنم. نتونستم، حالا اگر تمایل داشتم من بعد براشون میتونم انجام بدم.
آقای سپند عزیز،
ولی جناب روحانی به نظر من با تمام امکاناتی که بود، با تمام شما ببینید بعد اون برجام.
خب اجازه بدید من سوالی ازتون بپرسم، خیلی کوتاه، وقت زیادی نداریم. ببینید بحثای مثل حذف ممیزی پیش از چاپ کتاب یا حمایت از سازمان‌های صنفی و مردم نهاد یا فرض کنید که رفع حصر یا تسهیل بازگشت ایرانیان از خارج از کشور به داخل ایران، اینا بحث‌هایی بود که آقای روحانی بهش به طور مشخص اشاره کرد. البته بحث دیگه هم بود، حالا مثلا احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اینا انجام شدن، یا بهبود سرعت اینترنت، ولی از اون ورم چیزایی بودش که انجام نشده. با این حساب شما فکر می‌کنید نمره قبولی رو ایشون می‌گیره؟
من با این حساب نمره قبولی و نمره بالایی میدم. امیدوارم که تو این 4 سال آخر یه طوری باشه که خیلی ها این نمره رو به بهترین نحو حاضر بشن بدن، به خاطر اینکه میبینن. برای آقای روحانی یه سری کارا رو نگه داشته تو این 4 سال که تو پیش رو، چون اگه میخواد همه رو بخواد اون ور بخواد حتی مطرح کنه، امروز نمیتونستش به عنوان رئیس جمهور دوباره بر این کرسی بشینه.
ممنونم از شما آقای سپند عزیز، تشکر میکنم که روی خط رادیو فردا اومدید، شما هم صحبت کردید. @radiofarda.com هم آدرس ایمیل ما هست. اجازه بدید باز هم بریم سراغ تلگرام و بعد بریم سراغ میهمانان برنامه. یکی از شنوندگان ما، یکی از مخاطبان اینترنتی ما درباره حصر برامون گفته.
سلام، به نظر من آقای روحانی نتونست یا نخواست به وعده هاش عمل کنه، که مهمترین وعده‌ای که داده بود و برای من مهم بود حداقل رفع حذف بود که نتونست. در کل نمره‌ای براش در نظر نمیگیرم، چون وعده‌ای که داده بود را عمل نکرد یا نخواست بکنه.
خب این مظاهر بود یکی از کاربران اینترنتی ما در تلگرام. شناسه ما هست @فرداگرام در فیسبوک، پای فیسبوک لایو میتونید نظر خودتون رو بنویسید. بریم سراغ میهمانانمون. آقای شریعت مداری، صحبت ها رو شنیدیم، صحبت های مختلفی بود و بحث متفاوتی. اگر درباره صحبت هایی که شنیدیم صحبت دارید که بفهمید، وگرنه بریم یه مقداری ریستر صحبت بکنیم حوزه به حوزه. مثلا بگیم در مورد حوزه سیاست خارجی به نظر شما کارنامه آقای روحانی چطور بوده؟
بله، ابتدا راجه به این صحبت های اکبرین که گفتمانسازی در جامعه بسیار مهمه. درسته که گفتمانسازی مهمه، ولی رئیس جمهور رو بهش رأی نمیدن که گفتمان بسازه. رئیس جمهور رو رأی میدن که اولا سمبول کشور باشه، سمبول اقتدار قوه مجریه باشه، سیاست هاشو عمل بکنه و مجری قانون اساسی باشه و سعی بکنه که ولی فقیه رو در چارچوب اختیارات خودش حداقل محدود بکنه. گفتمانسازی و فرصتش رو هم نداریم، برای اینکه کشوری که در حال سقوط آزاده هنوز در ابتدای جنبش مشروطه نمیتونه دوباره گفتمانهایی رو که اون موقع بوده دوباره تجدید بکنه. احتیاج به یک سیاست های سریع‌تری هست. نراجع به مردم دقیق میبینن. این آقایی هم که از آقای روحانی طرفداری میکرد به نظر من بخشی از جامعه است که امکانات رو وقتی بررسی میکنه امکانات موجود رو طوری میبینه که فکر میکنه هیچ راه دیگری دو چمین راه نیست. درسته که به نظر من راههای بسیاری هست که تعادل موجود و قدرت رو به وسایل دیگر هم به هم زد و جامعه به اون توجه کمتری داره.
آقای شریعت مداری،
بله، خارجی اگر میخواهید صحبت.
همین میخواستم بپرسم چون دو سه تا حوزه رو میخواستم در باش خیلی خیلی کوتاه صحبت بکنیم. حوزه سیاست خارجی، اگر در چند جمله بتونید کارنامه روحانی رو خلاصه بکنید، به چه جنبندی میرسید؟
سیاست خارجی دو بخش داره. یکی بخش در حقیقت نیروهای یا کشورهای محلی خاورمیانه ایست و یکی قدرت های مهم دنیاست. پیام آقای روحانی به قدرت های مهم دنیا این بوده که ما می توانیم با رهبری جمهوری اسلامی توافقی بکنیم که چنین توافقی روابط رو حداقل از حالت تخاصم به حالت همزیستی مسالمت آمیز در بیاره. چنین وعده های عمل نشد. سپاه تنها بعد از برجام در حقیقت حتی اکثر تلاش خودش رو در روی تجهیزات موشکی ایران کرد که محلی است که مورد حساسیت قدرت‌های بزرگ. اینجا صحبت از حق یا ناحق نیست، صحبت از توانایی قدرت‌های بزرگ برای تحریم مجدد. در سیاست خاورمیانه‌ای اصولا آقای روحانی سیاستی مخالف رهبری و مخالف سپاه نداشت و همه اتفاقاتی که افتاده به نوعی مورد تایید ایشون بوده و بنابراین هم مسئول هست هم در آینده و حل‌ها رو باید جستجو بکنه و من فکر می‌کنم در این مورد نمره قبولی به هیچ وجه نداره.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای شریعت مداری عزیز.
سیاست منطقه‌ای،
بله متوجه شدیم در مورد سیاست منطقه‌ای به نظر شما نمره قبولی نداره. آقای اکبرین، شما هم صحبت‌های آقای شریعت مداری و سایر دوستان رو شنیدید که روی خط اومده بودن. شما نظرتون چیست؟ اگر حرفی دارید درباره صحبت‌هایی که تا اینجا شده کوتاه می‌شنویم، وگرنه شما هم اشاره کنید. آقای شریعت مداری به دو قسمت تقسیم کردن همونطوری که خودتون هم شنیدید. پاسخ شما رو می‌شنویم.
ببینید، اول این اشاره بکنم که خیلی کوتاه، رئیس جمهور فقط مجری قانون اساسی نیست، پاسدار قانون اساسی هم هست طبق اصل 113 و 121. در نتیجه موظف هست به پاسداری از گفتمانهایی که ارکان قانون اساسی رو و این قانون رو در واقع تضمین بکنه. در کشوری که رهبرش هر سال برای هر سال یک اسمی میذاره تا بر فضای موجود کشور تأثیر بگذاره و تمام رسانه ها بتیج میشن برای گفتمانسازی رهبری که برخی از اون گفتمان ها هم عملا نتیجه ضدیت به قانون اساسیه، رئیس جمهور موظفه که برای پاسداری از قانون اساسی که جزو وظایفشه گفتمانسازی بکنه. اما در خصوص بحث ها، با توجه به اینکه آقای شریعت مداری اشاره کردم مسئله سیاست خارجی و وقت برنامه هم کمه، من میتونم مثلا به یه موضوع دیگه بپردازم. مثلا میتونم راجع به حذف که برخی از شنوندگان شما هم روش تاکید داشتند صحبت بکنیم دربارش.
خواهش میکنم، بفرمایید. بله بله.
خب ببینید، ما برای کاری که آقای روحانی در خصوص حذف میتونست بکنه میتونیم یک وضعیت حد اکثری قائل بشیم، یک وضعیت حد اقلی. وضعیت حد اکثری اینه که رئیس جمهور به عنوان مجری و پاسدار قانون اساسی اصلا بیاد تکیه کنه به قانون مجازات اسلامی. قانون مجازات اسلامی گفته اگر مقامی از موقعیت خودش سوء استفاده بکنه و بدون طی تشریفات قضایی مثلا بره آزادی کسی رو محدود بکنه و کسی رو آزار برسونه، اون باید مبتلا بشه، در واقع گرفتار بشه به انفصال دائم از خدمات دولتی بین 3 ماه تا 5 سال حبس. در سال 75 این مصوبه سال 75 این بحث بود که خب این منظورش دولتیه، بالاتر از دولت شامل نمیشه. در سال 81 این تصحیح شد با امضای آقای کروبی رئیس وقت مجلس و اینو شامل کلیه مقامات حکومتی کردن. یعنی آقای روحانی که در انتخابات گفت من حقوق دانم فرهنگ نیستم،
او در حد اکثر وضعیت خودش میبایست طرح مجازات رهبری رو برای سوء استفاده از مقام خودش مطرح بکنه، برای اینکه چرا یه کار غیرقانونی کرد بدون تشریفات قضایی. این حد اکثری ما همچین توقعی هم نداریم، در توان رئیس جمهور هم نیست، اما حد اقلش این بود که باز در حوزه ارتباطش با افکار عمومی و به احترام رای دهندگانش گزارش کاری بده از کارهایی که انجام داده در این باره. این کارو نکرد. به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی با توجه به این بحثی که بارها مطرح شد که این موضوع محصول مصوبه شورای عالی امنیت ملیه، ایشون میباید بسیار شفاف در این باره توضیح بده، اگر بوده لغو کنه.
آقای اکبر میشه یه مقدار خلاصه تر اگر میشه بفرمایید
روشن بده؟ بله، من تموم.
من متشکرم از شما. برمیگردیم چون صحبت میکنیم در مورد این حوزه ها جدا جدا و تعدادی از شنونده ها پشت خط منتظر هستند. اجازه بدید که صحبت های اونها رو بشنویم، برمیگردیم و باز هم با شما صحبت میکنیم در مورد همه این موارد. اجازه بدید که شماره تلفن رادیو فردا رو براتون دوستان یک بار دیگه تکرار بکنم اگر وقت نکرد تا حالا بنویسید. شماره ما هست 00420221122454. آقای مصطفی رو روی خط ارتباطیمون داریم، به شما سلام میکنم آقای مصطفی عزیز، و شما نظرتون چی هست؟ کوتاه اگر میشه بفرمایید کارنامه حسن روحانی رو چطور میبینید؟
درود بر نیوشای عزیز و آقای شریعت مداری و مهمان دیگر. میگه که مثال معروفی هست، میگه خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. عملکرد قانون اساسی که بگیم مال حکومت اسلامی تو این 38 سال قشنگ معلوم، کارنامه سیاه ننگین جنایتکارانه، و اینها میخوان به این وسیله سر مردم رو مشغول کنن.
یعنی به نظر شما تفاوتی وجود نداره بین مثلا فکر میکنید تفاوتی بین عملکرد آقای روحانی، احمدی نژاد، خاتمی، این کسایی که رئیس جمهور بودن تا این سالها وجود نداره؟
اینا سر ته یک کرباسن، جلوه های مختلفی از اختلافات درون خودشونه که ربطی به آرزوها، آمال و درخواست مردم نداره. مردم میخوان واقعا وضعیت چیز به شکل کیفی عوض بشه، باید در جهت سرنگونی این رژیم حرکت کنه. نه روحانی، نه خامنه‌ای، نه اینا، همشون حرف میزنن که سر مردم شیره بمالن.
بسیار خوب، ممنونم از شما.
حلی برای این بحران اقتصادی سیاسی اجتماعی اینا نمیتونن داشته باشن.
ممنونم از شما آقای.
نخواهند داشت.
متشکرم آقای مصطفی عزیز. با توضیحاتی که دادید فکر میکنم اصلا بحث کارنامه و نمره دادن از نگاه شما از حیز انتفاع ساقط هست، به خاطر اینکه از اساس اعتقادی ندارید به این ساختار. ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید آقای مصطفی عزیز. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شبکه‌های مجازی. برای ما بابک نوشته شجاعت ویژگی رئیس جمهوری که روحانی نداره، قرار بود دست سپاه و دولت تفنگ را کوتاه کند که حتی جرأت اسم بردن مستقیم از سپاه را ندارد. در مقابل برای ما لادن نظر کاملا متفاوتی نوشته که حداقلش این است که روحانی با شجاعت جواب خامنه ای را می دهد و جلوی زورگویی های او دست کم سکوت نکرده است. شما هم میتونید پای فیسبوک لایو، در پای اینستاگرام رادیو فردا پست مرتبط و در تلگرام نظر خودتون رو برای ما بفرستید. شنونده ای رو هم بشنویم، یکی از کاربران اینترنتیمون رو از تلگرام، خانم منیژه رو.
سلام. به نظر من آقای روحانی تا 70 رو میشه بهش نمره داد. با فشارهایی که از همه طرف روی ایشونه، چه از داخل چه از خارج، به نظر من 70 نمره خوبیه براش از 100. واقعا بعضی اوقات من خیلی دلم براشون میسوزه به خاطر تمام آزارهایی که دارن از همه جهت میبینن. یه سرباز بی سلاح و بی دفاع شدن این وسط خیلی بعضی اوقات دردناکه. امیدوارم که تو این دوره موفق بشن. واقعا ایشون تلاششون رو دارن میکنن، چه خودشون چه کابینشون. امیدوارم بتونن موفق بشن.
منیژه بود که از طریق تلگرام با شناسه @فرداگرام برای ما پیغام گذاشته بود. اجازه بدید شنونده بعدی رو زنده روی خط بیاریم. آقای محمودی از تهران، به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم. کوتاه خواهش میکنم درباره کارنامه حسن روحانی و نمره‌ای که بهش میدید.
سلام میکنم به شما.
آقای روحانی خب 4 سال قبل وعده هایی رو دادن و تونستن اعتماد مردم رو به خودشون جلب بکنن و رأی هرچند ضعیف در رأی تاریخ ریاست جمهوری ایران بیارن، اما خب به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشن. در طی 4 سال گذشته خب ایشون محور اصلی کارهاشون رو روی بحث توافق با غرب گذاشتن بتونن اوضاع اقتصادی رو بهبود ببخشن. خب ما یه ضرب المثل داریم دیگه، میگن آزموده رو آزمودن خطاست. متاسفانه آقای روحانی در دوره 82 تا 84 هم که مسئولیت پرونده هستی رو به عهده داشتن، اون موقع تجربه کرده بودن این قصه رو که اعتماد به غرب در نهایت به ضررشون هست، ولی باز هم متاسفانه اومدن اعتماد کردن. در 4 سال گذشته بیشتر وقتشون مصروف به این قصه شد که در سیاست خارجی بتونن موفق بشن. خب به نظر نشدن، یعنی همین الان شما دارید میبینید دیگه، رئیس بانک مرکزی میان میگن که ما عائدی از قصه برجام نداشتیم، میگن تقریبا هیچ. یا معاون وزیر اقتصاد تایید مصاحبه کردن گفتن هنوز مشکل سویفت هست، یعنی مشکل بانکی برقراره.
پس به نظر شما آقای روحانی نتونسته اون وعده هایی که داده بود، حتی در مورد مهمترین وعده‌ای که داده، یعنی برجام، به اون هدفی که در نظر داشته برسه، همینطوره؟
بله، نتونست برسه، چون به نظرم در شناخت مقوله به اسم دشمن مشکل داره. ببینید ما دشمن
به نظر شما اساسا باید نباید وارد گفتمان با غرب میشد و این فتح باب نباید صورت میگرفت، یعنی در واقع همون اتفاقی که در دوره آقای احمدی نژاد افتاده بود باید دنبال میشد و لازم نبود که این به اصطلاح رابطه دو طرفه شکل بگیره، اگر درست متوجه شده باشم. آقای محمودی عزیز، از شما تشکر میکنم که روی خط ارتباطی رادیو فردا اومدید و با ما صحبت کردید. اجازه بدید یک نظر تلگرامی دیگر هم بشنویم و برگردیم سراغ میهمانانمون. آقای مرتضی رو میشنویم، شناسه ما هست @فردگرام.
آقای روحانی نسبت به دوره آقای احمدی‌نژاد لحاظ فرهنگی یک مقدار خوب شرایط بهتر شده، لحاظ اقتصادی به نظر من هیچ فرق نکرده، ولیکن رکود بیشتر شده. شما تصور کنید که مثلا یک افزایش قیمتی رو ما هر ساله بعد از عید داشتیم، یعنی فروردین اردیبهشت ما به اینور 5% 10% تالرنسی بوده که برای افزایش قیمت ها بوده، ولیکن از باب بیکاری و اینا شاید شرایط بدتر شده و متاسفانه کارهای جدی در این زمینه انجام نشده و شرایط هر روز داره بدتر میشه. در بعد سیاست خارجی به نظر من نه که ایشون هیچ رئیس جمهور دیگه نمیتونه، یعنی شرایط رو بهتر کنه، از اونجایی که ایدئولوژی جمهور اسلامی یک ایدئولوژی تدافعیه و بحث امنیتی رو بیشتر مد نظر دارن و میشه گفتش که اصلا کلن اگر ما 20 قدرت جهان رو هم دیگه بذاریم، مشکل ما کلن با آمریکا نیست، مشکل ما اصلا مشکل ایدئولوژیکه. یعنی از تو 20 قدرت برتر جهان شاید 15 تا کشور همین الان مخالف با کشور ما باشن، اصلا جدا از اینکه آمریکا رو بذاریم کنار. از این رو این سیاست خارجی ما به نظر من بعد از انقلاب، مخصوصا بعد از دهه 70 اینا، بعد از جنگ ما در نظر بگیریم، همون سیاست ها بوده.
این بخشی از صحبت‌های آقای مرتضی بود که در تلگرام به شناسه @فردگرام برای ما گذاشته بود. آقای شریعت مداری، برگردیم سراغ حوزه‌های مختلفی که صحبت می‌کردیم. آقای اکبرین درباره حقوق شهروندی به طور مشخص رفع حصر صحبت کرده، یا اختیاراتی که رئیس جمهور داره در خصوص قانون اساسی و مسئولیتی که داره در خصوص قانون اساسی. اجازه بدید درباره همین مسئله حقوق شهروندی حالا کمی صحبت بکنیم. ایمان برای ما پای فیسبوک لایومون نوشته که حصر یک نقض قانون بزرگیه که در روز روشن جلوی چشم روحانی اتفاق میفته و روحانی نه تنها کاری نمیکنه، حتی حرفش رو هم نمیزنه. روحانی واجبات رو ول کرده و چسبیده به مستحبات. شما درباره این بخش از اختیارات رئیس جمهور و عملکرد او طی 4 سال گذشته چی فکر میکنید؟
بله، هست مسئله بسیار مهمیه. در هر اجتماعی که آقای روحانی کرد، عده‌ای با صدای بلند رفع حصر خواستن و ایشون وعده داد که در این زمینه کارهایی بکنه، ولی اقدامات ایشون در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی اصولا قابل پرسش زیادیه. بیش از 680 اعدام در 4 سال سالانه در 4 سال ریاست جمهوری ایشون شده. عده زیادی حتی از کسانی که برای گروه های نزدیک به ایشون وبلاگ نویسی میکردن در زندان ها هستند. عده زیادی از فعالین حقوق مدنی در زندان هستن و ایشون هیچ حساسیتی اصولا نسبت به این مسئله نشون نمیده. وزیر خارجه ایشون نه تنها حساسیت نشون میده، بلکه به نحو خنده‌آور و چندش‌آوری توجیه میکنه، چیزهای دروغ میگه، میگه که آقای فرض بفرمایید که آقای نمازی و پسرش در یک خانه‌ای به سر میبرن و در حس نیستن و بعد دروغ این اظهارات معلوم میشه. ایشون میگوید که ما هیچ کس رو به دورم عقایدش در زندان نداریم و ایران پر از زندانی عقیدتیست در حقیقت. ایشون و آقای روحانی نسبت به کشتارهای 67 هم دوز جملات مفهم چیزی نگفتند. توقع این بود که حداقل در این زمینه آقای روحانی به وظایف قانونی خودش اقدام بکنه. ما این رو محدود به حس نکنیم. ایشون اصولاً جز در زمینه اقتصاد اولویتش بوده و شکست خورده، در این زمینه ها اصولاً اولویت خودش رو دفاع از این در حقیقت گفتمان فرمال رو همیشه تکرار کرده خودش و وزیر خارجه است که ایران یک دموکراسی است، وظایف تقسیم شده و این وظیفه قوه قضاییه است و به ما ربطی نداره. بسید که همه ما میدانیم که ایشون همونطور که آقای اکبرین به درستی گفتن وظایف سنگینی در قبال حقوق شهروندی داره.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای شریعت مداری عزیز. در این زمینه که گفتید توی مورد اقتصادی دولت روحانی شکست خورده، برمیگردیم صحبت میکنیم، باز هم اجازه بدید که آقای اکبرین همین مسئله رو، همین حوزه حقوق شهروندی رو با شما مطرح بکنیم. شما اشاراتی کردید به حبس، حرفای آقای شریعت مداری رو شنیدید، موافق هستید با اینکه دولت روحانی اساسا حساسیتی نداره نسبت به مسائل حقوق شهروندی؟
ببینید، من کمی تردید دارم درباره این داوری. یعنی اگر ما به سخنرانی های مختلف رئیس جمهور در همایش ها و نکاتی که در طول این سالها مطرح شده در نقد قوه قضاییه، در رفتار قوه قضاییه و اوجش دیگه در ایام تبلیغات انتخاباتی اخیر بوده، میگم اوجش اونجا بوده وگرنه در طی 4 سال در همایش های مختلف مطرح شده و بسیار هم خشم اصولگرایان و رسانه های اصولگرا رو برانگیخته، میتونیم نتیجه رو بگیریم که این حساسیت وجود داشته و حتی در بعضی از موارد به سخنرانی های رسمی هم کشیده شده. اما
آقای اکبرین، من میخواستم همینجا اگر اجازه بدید ازتون یک سوال بکنم. این نقدی که میگید به قوه قضاییه وارد شده و حرف هایی که زده شده، به درستی میگید موضع گیری های تندی هم آقای روحانی داشته در مقابل قوه قضاییه و بالعکس، فکر میکنید مسئله سیاسی باشه بیشتر یا مسئله حقوقی و حقوق شهروندیه؟ یعنی به لحاظ این شکاف جناحی این حرفا زده شده یا صرفا مسئله پیگیری حقوق بوده؟ اگر مسئله پیگیری حقوق بوده، چرا صحبت بوده؟ چرا عمل کرد به اون شکلی که دست کم ناظران حقوق بشر میگن دیده نمیشه؟ از جمله این ناظران حقوق بشر که میگم، دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل هر دو همین روزهای اخیر گزارش های منتشر کردن. از جمله سازمان عفو بین الملل گفته بود که در دوره روحانی مسئله سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران همچنان ادامه داشته با همون آهنگ. چطور هست پس این که ادامه پیدا کردن؟ مسئله سیاسی نیست از نظر شما؟
نیست، به خاطر این که ببینید اگر وضعیت حقوق شهروندی در ایران بهبود پیدا بکنه و از این گفتار به عمل نزدیک بشه، این به سود دولت آقای روحانیه. ببینید افزایش سرمایه اجتماعی براش میاره. الان همین گزارش هایی که شما بهش اشاره کردید، همین داوری که آقای شریعت مداری گفتن، همین داوری که جامعه داره، یا در شاخصتری مسئله حقوق شهروندی که این روزا مطرح مسئله هست که هیچ توفیقی ایشون نداشته، در همه این زمینه ها ایشون دچار ریزش سرمایه اجتماعی شده، دچار ریزش بیشتر سرمایه اجتماعی میشه. یعنی میخوام بگم که حتی اگه پرگماتیک هم به موضوع نگاه بکنیم، حتی اگر به لحاظ مقبولیت سیاسی هم به ماجرا نگاه بکنیم، آقای روحانی موظفه که حفظ کنه این سرمایه اجتماعی شد. در مقابل همین فشارهای انبوهی روی دولت ایشون است و بعضی از شنوندگان شما هم بهش اشاره کردن، ایشون نیاز داره به این سرمایه اجتماعی. گیرم 23-24 میلیون رأی آورده. ایشون اگر به
قولهاش و وعده‌هاش نتونه در نهایت عمل بکنه، اون وقت در سختی‌ها و دشواری‌ها تنها میمونه عملا. اینجاست که اون پیچیدگی بحث که ما رو سرگردان میکنه بین چه باید کرد و چه میشود کرد در خصوص توانایی‌ها دولت آقای روحانی دوباره میاد به سراغ.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای اکبرین عزیز که همراهی میکنید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. امروز در آستانه آغاز دومین دور ریاست جمهوری حسن روحانی صحبت میکنیم درباره کارنامه ریاست جمهوری او در دور اول و وعده هایی که 4 سال پیش داده بود و او رو هدایت کرده بودیم وعده ها به کرسی ریاست جمهوری. نظر شما رو میپرسیم. اجازه بدید که سری بزنیم به شبکه های اجتماعی و از تلگرام بشنویم نظر مهران رو.
آقای روحانی نمره‌ای که میشه بهش داد نمره قابل قبولیه، یعنی نمیشه آقای روحانی رو الان بهش انتقاد کرد و گفت چرا فلان 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 کارها رو نکردی، چون شرایط به گونه ای بوده که در حقیقت در مرحله گذر بودیم. اما شاید بتونیم در مرحله دوم، یعنی این 4 سال دوم، بتونیم برای آقای روحانی نمره بدیم، ولی این 4 سال اول فکر میکنم کارنامه بسیار موفقی در عرصه بین المللی ما داشتیم، در عرصه اقتصادی هم موفقیت های خیلی خوبی داشتن، هرچند حالا به هر حال بحث معیشت مردم همیشه دغدغه بزرگان نظام بوده، اما به هر حال مردم حداقل های خودشون رو دارند.
@فرداگرام آدرس ماست و شناسه ما در تلگرام که میتونید از طریقش با ما تماس بگیرید. فیسبوک لایو میتونید صدای ما رو بشنوید، همونجا نظرتون رو بنویسید در صفحه فیسبوک رادیو فردا. البته اجازه بدید که بریم سراغ آقای کوروش. آقای کوروش عزیز به شما سلام میکنم. نظرت آقای مهران رو شنیدیم. میگه شرایط طوری بوده که روحانی اجازه پیدا نکرده و کارنامه موفقی رو ارزیابی میکرد آقای مهران در زمینه به اصطلاح سیاست بین الملل و اقتصاد هم به طور نسبی. شما چی فکر میکنید؟
درود بر شما و مهمانای عزیزتون. الو.
بله بفرمایید. میشنویم.
ببینید اگر شما به فایل صوتی 4 سال پیشتون مراجعه بکنید، همین این همین برنامه رو شما خودتون اجرا کردید. من اون همون موقع هم گفتم با این قانون اساسی و اتفاقا آقای مشتبه وایدی نامه جدیدن نوشتن، با ولایت فقیه هیچ کاری تو ایران هیچ کس نمیتونه بکنه. من در 4 سال پیشم گفتم شما آقای نرسون مندلا رو بردارید بیارید تو ایران بذارید، هیچ کاری نمیتونیم. با اما و اگر مگه مملکت رو با سرنوشت 85 میلیون میتونید آقای زنگ زده، اما اگر مگه میتونید با زندگی مردم بازی بکنید؟
آقای کوروش پس این صحبت های مهران رو که کرده بود که کارنامه موفقی داشته در زمینه سیاست بین الملل،
خانم نرگس محمدی که به ایشون رأی دادن
در زمینه سیاست بین الملل به طور مشخص دارن
میگیرن میبرن دستبند میزنن، فساد در ایران نگاه بکنید.
میدونم من مسئله من فقط میخوام نظر شما رو بدونم، چون آقای مهران گفته که در زمینه سیاست بین الملل کارنامه بسیار موفقی داشته، شما به طور مشخص در این مورد چی فکر میکنید؟
من در این مورد خدمت شما میگم برجام انجام دادن، چی کار کردن؟ چه به سود بچه های 4 ساله هنوز تو خیابون دارن نمیدونم گل و مل و نمیدونم جوراب و مراب میپوشن، اینا باید مدرسه باشن. چیکار کردن با این فساد و با این فقری که این مملکت گرفته؟ همه چیز تورم بالا رفته، همه چیز گرون، از پیاز نمیدونم کیلو فلان قرار که 100% رفته بالا در عرض 1 سال. شما نگاه بکنید آقای روحانی، ببینید آقای بقراطی، برای این آقایون در درجه اول حفظ این نظامه. برای این حفظ این نظام همه کار میکنن، دروغ میگن، سر میبرن. شما نگاه بکنید به این اخبار روز، ببینید چه جنایت هایی در ایران میشه. و این فساد آقای روحانی چی کار کرد؟
به نظر شما هیچ کاری در زمینه فساد
این مملکت بردن و دارن میبرن، هیچ کاری نکرده.
بسیار خوب.
این نظام من به شما میگم با این قانون اساسیش با ولایت فقیه
به نظر شما اصلاح ناپذیره و نمیشه هیچ کاری در قالب این نظام انجام داد. از شما تشکر میکنم آقای کوروش عزیز که همراهی کردید ما رو. باز هم بریم به تلگرام نظر آقای جواد رو بشنویم.
با سلام، از نظر بنده کارنامه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران منفی است، چرا که نه تنها به وعده های خود عمل نکرد، حتی از توافق هسته‌ای هم که مهمترین به اصطلاح دستاورد خودش حساب میکنه هیچ استفاده‌ای نتونست بکنه. با تشکر.
@فردگرام آدرس ماست و شناسه ما در تلگرام. آقای سیامک به شما سلام میکنم، زنده روی خط ارتباط رادیو فردا هستید. شما نظرت رو تا اینجا شنیدید، چه فکر میکنید؟ نظرت خیلی متفاوت بوده. مهران میگه کارنامه بسیار موفقی در زمین سیاست خارجی داشته. آقای کوروش کاملا مخالفش رو میگه و میگه همه چیز بد بوده و فاجعه هست. شما چی فکر میکنید؟
با درود و عصر بخیر به شما و مهمانتون. منم فکر میکنم کارنامه منفی داشته باشه آقا، یعنی فکر میکنم که مطمئنم کارنامه منفی داشته باشه. پیرامون صحبتهایی که آقای شریعت مداری کردن، من میخواستم همین موضوع رو بگم که آقای شریعت مداری چند تاشو گفتن. این دروغ گفتنا مشخص نیست که به کجا میخواد بره. ببینید آقای روحانی اضافه بر اون دروغایی که آقای شریعت مداری گفتن میگن، یک دروغ دیگه اضافه کنم که میگن خیلی ربط داره به مسئله مردم، معیشت مردم، اینه که میگن ما رشد اقتصادی داشتیم. خب رشد اقتصادی من نمیدونم آقای روحانی اصلا میدونه رشد اقتصادی یعنی چی، یا میدونه که داره دروغ میگه، یا واقعا نمیدونه رشد اقتصادی یعنی چی، یعنی که داره دروغ میگه. یه مقدار ما خوندیم اقتصاد، میدونم که رشد اقتصادی معنیش این نیست که نفت بفروشن و بگن رشد اقتصادی دارید. رشد اقتصادی اینه که کارخونه های ایجاد کنن، تولید ایجاد تولید شغل بکنن، درآمدزایی بشه، پروژه های بزرگی ایجاد بشه، درآمدزایی بشه و اونا در نهایت مردمی که دارن تو این کشور زندگی میکنن حس کنن و به هر حال یک به اصطلاح نونی در سفره اینا اضافه بشه. اینکه همه الان اکثرا دارن مینالن توی ایران، باهاشون تماس داریم، به هر حال ما داریم اینجا زندگی میکنیم ولی تو ایران داریم تماس داریم، ظرف بین یک ماه گوشت که بوده کلوی 50,000 تومان شده 70,000 تومان. اینکه دارن میگن خب این رشد اقتصادی که ایشون داره میگه، من نمیدونم، گفتم در اول صحبتم، یا واقعا نمیدونه رشد اقتصادی،
یا به نظر شما حرف نادرستی داره میزنه.
دکتر که بهش میگن آقای دکتر، بالاخره رشد اقتصادی باید معنیش بدونه یعنی
چی. بسیار خب، ممنونم از شما آقای سیامک عزیز که در برنامه ما رو همراهی کردید. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو هم روی خط بیاریم پیش از اینکه برگردیم با میهمانانمون صحبت بکنیم. در 7-8 دقیقه آینده این برنامه ادامه خواهد داشت. همچنان صحبت میکنیم درباره کارنامه حسن روحانی در دور اول ریاست جمهوریش. آقای عبدالصمد رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم دوست عزیزم و نظر شما رو بشنویم. شما چی فکر میکنید درباره کارنامه روحانی؟
با سلام، منم خیلی خلاصه میخوام بگم چون وقت کمه. عرض حضور، در کارنامه آقای روحانی رکورد اعدام ها رو داریم، گرانی ها، بیکاری های وحشتناک رو داریم، اعتیاد وحشتناک، خیابون ها و گور ها رو دیدیم در دوران حاکمیت آقای روحانی، فحش و فساد اجتماعی که بیداد میکنه. از چه حضور فیشای حقوقیش که دیگه معروفه دیگه، احتیاج گفتن نیز، رانت و فساد در دستگاه دولتی، همین دولت تدبیر و امید بیداد میکنه، سانسور و فشار بر افکار و نهادهای مردمی. از چه حضور زندانیان سیاسی تعدادشون دیگه بیشمار شده، آزادی های اجتماعی که قول داده بود هیچ، همه هیچ، به خصوص در امور بین الملل تمام کشورهای عرب تقریبا با ایران قطع رابطه سیاسی اجتماعی اقتصادی کردن. تجارت انسان، تجارت اعضای بدن بشر، بچه ها و غیر ذالک، و مثلا تجارت زن و دختر به کشور اطراف در لیست این رژیم هستش که اینو سازمان ملل بین الملل اونا گفته، من اینا خودم نمیگم. آقای روحانی، ببخشید جناب مورد، خیلی کوتاه، آقای روحانی بعد فکر میکنن که اپوزیسیون، ایشون اپوزیسیون نیست، ایشون مالکش این نظام هست.
ممنونم از شما آقای دوست عزیز. همونجوری که خودتون هم اشاره کردید وقت ما کوتاه هست، اجازه بدید که وقت داشته باشیم یک شنونده تلگرامی رو هم روی خط بیاریم و بعدش صحبت انتهایی رو بشنویم.
در زمینه سیاست داخلی، ایشون فضا رو برای مشتی دلال و پیمونکار باز کرد، اینا اومدن بالا با اندیشه اصلاح طلبی، یعنی با تفکر اصلاح طلبی اومدن در قالب اون، در صورتی که اصلا به کوچکترین بخش اصلاح طلبی، تفکر اصلاح طلبی اعتقاد نداشتن، رفتن بالا، رانتشون استفاده کردن، کارخونهشون رو زدن. عملا در تمام شهرستان‌ها و استان‌های مملکت شما اینو میتونید مشاهده بکنید.
میلاد بود، شناسه ما هست @فردوگرام در تلگرام. آقای شریعت مداری در انتهای برنامه هستیم، هلوش 2 دقیقه وقت دارید. میخواستم ابتدا ازتون بپرسم درباره مسئله اقتصادی که مطرح کردید. آمارها و ارقام نشون میده که دست کم میزان نرخ رشد تورم پایین اومده، نه اینکه قیمت‌ها کم شده، ولی از آهنگ رشد اونها کاسته شده. این رو شما مثلا موفقیت نمیدونید برای آقای روحانی؟
نه خیلی، ببینید یک شاخصی به اسم شاخص فلاکت هست برای جلوگیری از تقلب دولت‌هایی که به بهانه پایین آمدن رشد اقتصادی رکود رو حمایت میکنن یا رکود رو ایجاد میکنن یا نمیتونن از رکود در بیان. شاخص فلاکت در دوران آقای روحانی نه تنها خوب نبوده، بدتر بوده. علاوه بر اون، سیستم بانکی در حد ورشکستگی به اضمحلال کشیده شده و ایشون نتوانسته از این سیستم فاسد رو که از دوران قبل هم اینطور بود و در دوره احمدی نژاد در حقیقت این چیزهای سرمایه گذاری ایجاد شده بود بهبود ببخشه و رفرم بکنه. ایشون نه تنها نتوانسته، بلکه به حجم درجه اضمحلال بانک ها با وجود بخشنامه های متعددی که بانک مرکزی ایشون کرده اضافه شده و در آستانه سقوط هستن. بنابراین من نمیدونم ما از چه موفقیت اقتصادی میتونیم صحبت بکنیم. نه خیر، ایشون در زمینه اقتصاد هم موفقیت متاسفانه نداشت.
و آقای شریعت مداری در انتها هلوش 20 ثانیه فرصت داریم، اگر صحبت دیگری در پایان دارید بعدش آقای اکبر این صحبت میکنن.
بله، ایشون در این کابینه یکی از فاسدترین وزرای اقتصاد امنیتی رو، یعنی آقای محمد شریعت مداری رو که دستیار ریشهری است و از دورانی که معاون اقتصاد در دوره هاشمی رفسنجانی بوده در این شرکت فعال ری اطلاعات رو بیرون دادن و یک گروه مافیایی تشکیل دادن، آورده تا اقتصاد ایران رو به اصطلاح اصلاح کنه، در صورتی که ایشون از عوامل چپاول سیستماتیک اقتصاد ایران بودن و وزیر دادگستری که میاره کسی هم ردیف پور محمدیه و مورد تعقیب در حقیقت
اتهامات حقوق بشر زیادی
داره. اتحادیه اروپا.
ممنونم از شما آقای شریعت مداری عزیز. آقای اکبرین، در پایان 2 دقیقه هم برای شما وقت داریم که صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم.
من فکر میکنم که نمیتونیم بگیم دولت آقای روحانی ناموفق بود، اما میتونیم بگیم که نامتوازن بود در توفیقاتش. ببینید، وقتی بگیم ناموفق بود، اون وقت همه اون چه که در این 4 سال علارغم آوار تهدیدها و مشکلاتی که روی این دولت بود و روی مردمی بود که به این دولت رأی دادن رو ندیده بگیریم در حوزه‌های فرهنگ، سیاست، امنیت و اقتصاد، به نظرم این غیر منصفانه است. اگر ما بخوایم بگیم نامتوازن بود، به نظرم حرف دقیق تری زدیم، به خاطر اینکه مثلا در یک سری زمینه‌ها واقعا این دولت قابل دفاعه. اون چه که در خصوص محیط زیست، سرشه ارومیه انجام داد، در خصوص شبکه‌های اجتماعی، دفاع از مسئله آزادی اینترنت و دامنه اینترنت،
آقای اکبرین، البته در مورد این مسائل هم به هر حال صحبت های وجود داره. مثلا در مورد شبکه های مجازی رفع فیلتر که صورت نگرفته، در مورد شبکه های مجازی اون فیلترینگ به همون شکل دقیقاً ادامه پیدا کرده.
ولی من به اون اشاره میکنم که چقدر فشار رو بردن که همین تلگرام هم فیلتر بشه، ولی به هر حال مقاومت شد در مقابلش. یعنی به عبارتی ما داریم درباره یک دولت مهار صحبت میکنیم، دولتی که داره مهار میکنه وضع موجود رو در مقابل هجوم ها. من نمیخوام دفاع کنم از عملکرد دولت، در بعضی جاها در این برنامه گفتم که اصلا توفیق نداشت، اما میخوام بگم بهتره به جای اینکه بگیم دولت ناموفق بود، بگیم در عملکردش نامتوازن عمل کرد، حالا یا نتونست یا نگذاشتن یا نخواست یا هر چیزی، اینجور به انصاف نزدیک داره. آخری هم که میخوام بگم این استش که کسانی که تو این برنامه هم صحبت کردم، بعضیشون دیدیم چقدر تحت تأثیر گفتمانسازی حاکم هستن. اون آقایی که میگفت که دولت اعتماد کرد به خارجی‌ها، فرق بین اعتماد و مذاکره رو انگار
نمیدونه و این تحت تاثیر رهبریه که باعث شده که مردم فکر کنن هر کی با یه دولت دیگه ای داره مذاکره میکنه انگار داره اعتماد.
ممنونم از شما.
همه دنیا مذاکره میکنن ولی لزوما اعتماد نمیکنن.
متشکرم از شما آقای محمد جواد اکبرین که از فرانسه همراهی کردید ما رو و آقای حسن شریعت مداری که از آلمان همراه ما بودید. من نیوشا بغراتی هستم، در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم و تشکر میکنم که در حدود یک ساعت گذشته ما رو همراهی کردید. مثل همیشه شماره پیامگیر ما در اختیار شما 00420221122112 در اتاق فرمان آزاد میرویس و شهرام بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی رو میشنوید.